فرش رو کنار بزنید و بر زمین سجده کنید. زمینم از جنس سنگ یا آجر و سیمان و مانند اینها باشه که سجده بر اون صحیحه. اگر اینجوری باشه نباید نماز واجب رو بشکنید اگر نماز واجب هست، و بر اون چیزی که سجده برش صحیحه سجده کنید. یا اگر هیچ کدام اینها نبود، کاغذی که از پوشال مثلا چوب درست شده یا از چوب و ماننده اون درست شده که سجده بر اون صحیحه، بر اون کاغذ سجده کنید، کاغذ یا مقوا. اگر هیچ کدام اینها نبود، اگر وقت نماز تنگ نباشه و نماز قضا نمیشه، باید نماز رو بشکنید و مهر تهیه کنید و نماز رو از اول بخونید. بعضیا خیال میکنن به محض اینکه مهر گم شد میتونن مثلا رو ناخن شستشون سجده کنن. نه، اگر وقت نماز تنگ نبود، سجده کردن روی دست و نمیدونم پشت ناخن شست و اینا جا نداره. اما اگر نه، الان وقت نماز تنگه، اگر بخواد نماز رو بشکنید، نمازتون قضا میشه، نماز واجبتون قضا میشه. در این صورت اگر دسترسی به هیچ یک از اونهایی که ذکر کردم نبود، باید ببینید آیا لباستون از جنس پنبه یا کتان هست یا نه. تا حالا نمیشد به این لباس سجده کنی، الان که ناچار شدیم و نماز داره قضا میشه، به لباس از جنس پنبه یا کتان باید سجده کرد. اگر لباسمون هم از جنس پنبه و کتان نبود، یا پشم بود یا چیزای دیگه ای که سجده بر اونها نمیشه کرد، پنبه و کتان نبود، ببینیم آیا پارچه دستمالی که از جنس پنبه یا کتان باشه نزدیکمون هست یا نه، به اون سجده کنیم. اگر هیچ کدام اینها نبود، اون وقت پشت دستمون سجده میکنیم، نه باز روی ناخن شستمون، پشت دست سجده میکنیم. پس اینجور نیست که ما بگیم تا مهرمون گم شد میتونیم مثلا پشت دستمون سجده کنیم یا رو ناخن شستمون سجده کنیم. نه، اگر وقت نماز بود که دسترسی به هیچ کدومون هم نبود، نماز رو میشکنیم، مهر تهیه میکنیم. اگر وقت نماز تنگ بود، به همین ترتیب اول لباس از جنس پنبه و کتان نبود، دستمال و پارچه از جنس پنبه و کتان نبود، پشت دست سجده میکنیم.
شنونده محترمی نوشته من از بانک وام گرفتم که سود این وام برابر با خود وام است. آیا از نظر شرعی این کار درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته این بی‌انصافیه، ولی که اگر مطابق عقود شرعیه از بانک گرفتید، همینطور بگیرید و سود بدید، این که رواست. اما اگر عقود شرعیه داشته باشید، از قبیل شرکت، از قبیل مصاحبه، از قبیل امثال اینا، مطابق عقود شرعیه گرفته باشید، حرام نیست، اما به این صورت بی‌انصافیه.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتند که شغل من قالی بافی است و به هنگام بافتن فرش متوجه نشدم که دستم خونی شده و دست من به نخهای قالی برخورد کرد و تقریبا 70 یا 80 گره از فرش خونی شده. حالا تکلیف من در این باره چیه؟ با توجه به فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
باید این فرش رو اگه بتونید بشورید و بعد تحویل بدید، یا همونجا شو فقط بشورید.
دختر خانم مجردی نوشتند که من چند سالی کار کردم و مقداری جهیزیه برای آینده زندگیم تهیه کردم، آیا باید خمس این وسایل را هر سال بپردازم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اینطور گفتند:
اون چرا که شما به عنوان جهیزیه تهیه کردین صرف در معونه شده، و چنانچه شما الان آمادگی ازدواج دارین و نیاز فعلی به این جهیزیه هست، ولو اینکه هنوز شوهر نکردین، این خمس نداره و معونه محسوب میشه، و هر مقدار دیگه‌ای هم که تهیه بکنین اون هم همین حکم رو خواهد داشت.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، دست دادن مرد با خواهر زن چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی به این سوال:
خواهر زن با دیگر زنهایی که بر انسان نامحرم هستند هیچ فرقی نمی کنه. این که بعضی خیال میکنن که حالا که با خانواده وصلت کردن، اعضای اون خانواده همه به انسان محرم میشن و خواهر زن یا مثلا برادر شوهر، اینها کسانی هستن که باید میشه با اونها اختلاط داشت، میشه با اونها نشست و برخاست کرد، اینها، این معنیش این نیست که خواهر زن نامحرم نیست. اختلاط با خواهر زن و برادر شوهر هم جایز نیست. بنابراین دست دادن با خواهر زن دست دادن به زن اجنبی است و حرام است و جایز نیست.
اگر ساکنین یک مجتمع آپارتمانی در پرداخت مبلغ شارژ خود تأخیر کنند، مدیر ساختمان از نظر شرعی این حق را دارد که آنها را جریمه کند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال را توضیح می دهند. البته این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند.
حق شارژ اگه به خاطر هزینه‌هایی که انجام شده هست، خب اضافه گرفتن اون، یعنی اضافه گرفتن بر اون دینی که واقع شده، میشه حیله ربا یا خود ربا و حرام هست. اما اگر نه، شخصی میگه که اگر شما این هزینه رو دیرتر به ما بپردازی، من به عنوان چی این خدمات رو تو ماه آینده میخوام انجام بدم، پولش رو زودتر دارم میگم، برای شما این خدمات انجام نخواهم داد و در صورت این خدمات انجام میدم که سر موعد به این مبلغ بپردازی. اگه دیرتر بپردازی، من متعهد نیستم این هزینه رو به این نفع خرج بکنم، بیشتر باید پول بدی تا اون کارا رو انجام بدم. در این صورت خب طبق توافق هست و اگر میخواد خدمات رو براشون بعدن انجام بده، خب این شخص باید بیشتر پول بپردازه.
شنونده محترمی نوشته: من مبلغ 20 میلیون تومان دادم و منزل رهن کردم، این کار از نظر شرعی درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی بشنوید:
اگر صاحب خونه هنگامی که خونه رو داره به دیگری میده، بهش بگه که در صورت این خونه رو در اختیار شما قرار میدم که این مبلغ به من قرض بدی و شرط این که خونه رو در اختیار مستأجر قرار بده این باشه، این اشکالی نداره و ربا هم نخواهد.
اگر کسی چند میلیون جایزه برنده بشه یا همین مقدار رو هدیه گرفته باشه، باید خمس این مبلغ رو بده یا نه؟ و اگر این پول رو با پول دیگه برای ایجاد کار و یا ازدواج کنار بگذاره و یا در طول چند سال جمع بکنه و ازش استفاده ای نکنه، آیا خمسش باید پرداخت بشه یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ این سوال ها رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره گفتند:
طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه، جایزه، هدیه، هبه، بخشش، اینا هیچ کدوم خمس نداره. هر چند سالم بمونه اون عینش خمس نداره، مگر اونها رو به کار ببنده، تجارت کنه، زراعت بکنه، درآمد داشته باشه، اون درآمدش خمس داره و الا خود اصلش خمس نداره.
لباسهایی که خمس نداشته و چند سال بنابرای دلائلی ازش استفاده نشده، اگر بخوایم استفاده کنیم باید خمسشو بدیم؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این باره یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح میدهن:
خب همونطور که در سوال اومده، لباسایی که خمس نداشته، خب وقتی خمس نداره بماند هم خمس نداره، مثلا لباس رو هدیه کردن، هبه کردن، بخشیدن، یا خمسشو داده، حالا مونده، عرض کنم که یه خمس نداره، یا لباسی خریده، هبه هم نیست، بخشش هم نیست، ولی استفادهم کرده، حالا فرض کنید لباس مهمانی بوده، یکی دو سال مهمانی دعوتش نکردن، نپوشیده، حالا میخواد بپوشه، باز اونم خمس نداره که احتیاج بهش داره. بله، اگر لباسی خریده باشد و هیچ مورد احتیاجش نباشه، اضافه باشه، اون خمس داره.
مبلغی وام گرفته این برای رهن یا پرداخت پیشپول خانه که البته هنوز از آن استفاده نکردیم، اگر سال بران بگذرد آیا خمسش را باید بپردازیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را این گونه گفتند:
مبلغی رو که شما وام گرفتید، آنچه که قسطش رو پرداخت کردید باید خمسش رو بدید سر سال خمسی، و اگر قسط پرداخت نکردید تمام مبلغ بدهکارید، بنابراین خمسی ندارد.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی و دستیار تهیه جناب آقای روح الله اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. ان شاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان گرامی کردیم از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب، یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم، به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم، با تو چشمم زلالم، بی تو تشنم کویرم، مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن، بگیر از عدم مرا، از خودم مرا، با خدا شنا کن.
خب گرامیان شنونده، تبریک و تهنیت عرض میکنم به شما فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو، و آرزو میکنم که انشالله سال 97 که به این زیبایی به پایان رسید با این عید قشنگ. سال 98تون با همین زیبایی آغاز بشه و با همین زیبایی هم به پایان برسه. انشالله که سال 98 سال در پیش رو، سالی بسیار خوب و خوش، پر از موفقیت و پر از روزهای خوب و قشنگ برای همه عزیزان و هموطنانمون باشه، برای همه مسلمون ها باشه. با این آرزو به استقبال سال 1398 میریم. کم کم به لحظات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. ساعت 4:48 لحظه ملکوتی اذان هست و با برنامه تسبیح به استقبال اون لحظات با شکوه میریم.
خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نزبی دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله ما فی السماء.
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح،
سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحرگاهان هنگام نیوشیدن صدای معصومانه پاکی و ایمان و گاه انتشار عطر معنویت در آسمان دلهاست. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الناه علی خلقه. سرخیزان عزیز سلام. از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در سحرگاه 13 رجب و آخرین روز از سال 1397 با برنامه اذانگاهی تسبیح در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. تبریک عرض می‌کنیم میلاد با سعادت فرزند کعبه، امیر مؤمنان، پیشوای متقیان حضرت علی علیه السلام رو و به اطلاع شما نمازگزاران عزیز می‌رسونیم که لحظه تکبیرهای سربلند و سجده‌های تسلیم هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:48 است.
يا غفور
يا رب،
يا رحيم
يا رب،
يا سميع
يا رب،
يا بصير
يا رب،
يا قدير
يا رب،
يا غفور
يا رب،
يا رحيم يا
رب. ای زلال اجابت در آتشناک حاجات، ای روشنای مهربانی در کدورت غم و اندوه، جام نیاز بندگان به لطف تو پر شود، چشم اشتیاق خلق به سوی تو دوخته گردد و کفایت مهمات خلق بر دوش توست. شکوه و زاریم فقط به درگاه توست، یاری و مدد فقط از سوی توست. پس فقط تو را می خوانم ای خدای بزرگ، ای معبود من، ای پروردگار من، تو را می خوانم که بر محمد و خاندان پاکش درود فرستی و از غم و اندوه و از رنج و پریشانی رهایم سازی، آنگونه که غم و اندوه پیامبرت را از میان بردی. خدایا آنگونه که رسولت را از اندوه رها کردی، گره از کارش گشودی و حراس و اندوهش را زدودی، مرا نیز از اندوه رها کن و گره از کارم بکشا و اندوهم را بزدا.
و شهوت القید و القار و سوء ثعلی و ترکی و شهوت القید و القار يا قدير
يا رب
يا غفور
يا رب
يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير يا
رب. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، توفیقی است که با برنامه تسبیح در خدمتتون باشیم و در این لحظه دعوت کنیم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یمنع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. الهی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. این فرازی از مناجات امیر المؤمنین سلام الله علیه با خداست. امیر المؤمنین در این فراز از مناجات عرض می کند خدایا من چگونه ناامید بشم از لطف و محبت و خوبی تو بعد از مرگم، در حالی که در طول زندگیم تو این دنیا به غیر از لطف و محبت از تو چیزی ندیدم. تو خدایی هستی که در دنیا و آخرت برای من هیچ فرقی نمی کنی، همیشه خدای عفو و غفوری. اگر انسان توجه بکند برخورد خدای تبارک و تعالی را توی دنیا با انسان، اون وقت امیدوار میشه که در آخرت هم همین خدا انسان باش سر و کار دارد. سر و کار انسان با همین خداست. امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی میفرماید علومی که انسان به او نیاز داره و خیلی مورد توجه هست در چهار محور. اول میفرماید ان تعرف ربک، خدا را بشناسی. و دوم می‌فرماید ان تعرف ما صنع بک، بدونی خدا با تو چه کرده است. خدا تو این دنیا چه نعمت‌هایی به تو داده، چه التافی به تو داده. خدای تبارک و تعالی در این دنیا از اون لحظه‌ای که انسان در رحم مادر قرار می‌گیره و مخصوصاً اون وقتی که به صورت یک طفل ضعیف ناتوانی به دنیا میاد، خدای متعال سینه مادر را مملو از محبت و عاطفه و مهربانی و دلسوزی برای این بچه قرار میده. از آیات الهی، از نشانه های خداوند متعال این است که برای شما از جنس خودتون زوجهای قرار داد، زن را برای مرد قرار داد، مرد را برای زن قرار داد، و خدا بین شما یک محبت و دلسوزی قرار داد که زن نسبت به شوهرش مهربان و دلسوز باشه، مردم به همسرش مهربان و دلسوز باشه. اینا را خدا به وجود آورد. اگر خدای تبارک و تعالی این گونه برای انسان زمینه را فراهم نکرده بود، کجا می توانست انسان 40 سال، 50 سال، 60 سال یک زن و مرد در کنار یک دیگر، هم درد یک دیگر، هم دم یک دیگر، هم راز یک دیگر، یک زندگی رو ادامه بدن، یک زندگی مشترکی را. و لذا اون زندگی های موفقه، اون زندگی های بچه های موفقی داره، اون زندگی برای مرد و زن لذت داره که همین محبت، همین عاطفه، همین دلسوزی، همین صفا، همین تواضع وجود داشته باشه. اما اگر این محبت و دلسوزی و مهربانی در زندگی مشترک انسان وجود نداشته باشد، اون زندگی یک جهنم برای انسان. این محبت و دلسوزی را خدا قرار داده. قرآن صریحا این رو میگه. خب خدایی که توی دنیا این همه مهربانی ها را، این همه محبت ها را، دلسوزی ها را در میان انسان ها قرار داده، این همه به انسان ها لطف کرده، حضرت میفرماید خدایا بعد از مرگ من هم امید دارم همین محبت ها و الطاف تو نسبت به من وجود داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:48 است. از امشب خانه های خدا، مساجد در جای جای ایران اسلامی میزبان مؤمنان پاکدلی است که معتکف کوی دوست میشن و 3 شبانه روز مهمان حضرت حق خواهند بود. خوشا به سعادتشون. ما برای معتکفان عزیزمون دعا میکنیم و میدونیم این عزیزان هم ما رو از دعای خیرشون فراموش نخواهند کرد. سید ابن طاووس رحمت الله علیه میگه بدان که اوج و کمال اعتکاف آن است که انسان عقل و دل و دیگر اعضای بدن خیش را تنها بر اعمال صالح وقف کند و آنها را بر درگاه خداوند و اراده مقدس او حبس نماید. معتکف باید فکر و جان و اعضای خود را با افسارهای مراقبت به خوبی مهار کند و از چیزهایی که روزدار باید از آن بپرهیزد کاملا خودداری کند، بلکه دقت و مراقبه معتکف باید به مراتب بیشتر از روزدار باشد، زیرا او هم روزدار است و هم معتکف، و هر معتکفی خود را ملزم نموده است که با تمام وجود به خداوند متعال روی آورد و روی گردانی و غفلت از حق را یکسره کنار نهد. بر ساحل قرآن. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما سحرخیزان، دوستداران ساحت قدس قرآن کریم و اطرت. از امروز به بعد به یاری خدای متعال شنونده سوره مبارکه توبه هستیم. جا داره که در ابتدای این سوره نگاهی کلی داشته باشیم به شمای این سوره. این سوره چه غرضی رو دنبال میکنه در چند بخش؟ شاید بشود گفت که این سوره بیانگر جایگاه گروه‌های سیاسی در حکومت اسلامی است. این سوره بعد از فتح مکه نازل شده، در سالهای آخر عمر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، یا سوره آخر نازل است یا یکی مونده به آخر، پس جزء آخرین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شده. اسلام در اوج قدرت. سوره توبه چون این ویژگی داره، در زمانی نازل شده که اسلام در اوج قدرت. این سوره رو بایستی با توجه به این فضای نزول قرائت کرد و فهم کرد. لذاست که در سالهای پایانی عمر مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سوره تکلیف مسلمین و حکومت اسلامی رو در مواجهه با چهار گروه روشن میکنه. با مشرکین چگونه برخورد کنیم؟ با اهل کتاب چه کنیم؟ با منافقان چگونه برخورد کنیم؟ و مؤمنان چه جایگاهی در حکومت اسلامی دارن؟ یعنی دقیقاً هر چهار گروهی که در جامعه اسلامی اون روز نبی اکرم و مؤمنین باش مواجهن، تکلیف حکومت اسلامی رو درباره همه این گروه‌های سیاسی و اعتقادی بیان می‌کنه.